قبول باشه توسلات همه شما. در این لحظه دعوت میکنیم به برنامه دخالت بی پایان توجه کنید به مدت 20 دقیقه.
نقض حقوق بشر،
سرنگونی دولت ها،
حضور آمریکا در گسترش بی‌ثباتی و ایجاد ناامنی در منطقه بوده،
اقدامات تجاوزگرانه، آمریکایی ها سران و اعضای گروه های افراطی را آموزش می‌دهند،
نقض قوانین و معیارهای بین الملل،
در علاقات سعودی الامریکی
خلال سنوات العشر الماضی تجاوز التبادل،
دخالت بی پایان،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی. سال 1388 بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران به روزهای حساس خود می رسید و فضای جامعه هم با شور و شوق خاصی تبلیغات را پیش می برد. جمعه 22 خرداد 40 میلیون ایرانی رای دادند.
من رای می دم.
قلب ما بود مملو از شادیه.
وظیفه دادم که در انتخابات هم شرکت بکنم. بله. شرکت میکنم.
این نشون میده که هممون با هم متحدیم.
سعی هم بود بحر آبادی این سامان،
اونایی که قهرن، اونایی که آشتن، اونایی که هر رشته ای، هر زمینه ای فعالیت دارن، خواهش میکنم واقعا بیاد شرکت کنن.
با افتخار شرکت میکنم.
برپا بود جشن انگور ای افسونگر نقبردار،
شرکت همه مردم ایران در این انتخابات پشت محکمیه به دهان اونایی که حرفهای مفت زیادی میزنن.
ما شرکت میکنیم، قشنگم شرکت میکنیم، یه فرد اصله هم انتخاب میکنیم.
اما در چند روز بعد یک اعتراض از سوی یکی از نامزدها به سمت شورش خیابانی پیش رفت. ناگهان تحلیلگران سیاسی گفتند الگوی این حوادث شبیه شورش‌های سیاسی در برخی کشورهاست. حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 29 خرداد 1388 در خطبه های نماز جمعه به موضوعات مهمی اشاره فرمودند. یک نماز جمعه تاریخی که حرفهایش ماندگار شد.
چیزی که در این بین برای من از همه بدتر و زشتر به چشم من آمد این حرفهایی بود که به عنوان دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم و اینها از زبان این دولت مردان آمریکایی صادر شد. اینی که ما با مردم اگر چنانچه چنین رفتار بشه ما مخالفیم، ما نگرانیم. شما نگران مردمی؟ شما چیزی به نام حقوق انسان را اصلا قبول دارید؟
همزمان رهبر انقلاب از یک الگوی براندازی گفت که قرار بوده است در ایران اجرا شود.
کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها رو به طمع انداخت. خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی رو بردم، حکومتی رو آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختن.
واژه انقلاب مخملی یا همان انقلاب‌های رنگی برای اولین بار در این سطح مطرح می شود. موضوعی که نشان می داد دست و پای خارجی را باید در تحولات داخلی دقیق تر جستجو کرده. برخی تحلیلگران انقلاب های رنگی را نوعی دگرگونی بدون خشونت و خونریزی می دانند که در پی ایجاد تغییرات سیاسی در جامعه است. خواه اینکه این تغییرات صرفاً محدود به حوزه نخبگان سیاسی حاکم باشد یا ساختار سیاسی به طور عام را هدف گیرد. در انقلاب های رنگین سالهای اخیر همیشه نام آمریکا هم شنیده شده است. دکتر عباس اسرانی، کارشناس مسائل آمریکا.
انقلاب‌های رنگی یا به عبارتی مخملی تحولاتی بود که توی جوامع پسا کمونیستی در اروپای مرکزی، شرقی و آسیای مرکزی اتفاق افتاد و خب عمدتاً اینها توی کشورهای مثلا مثل چکسلواکی اون موقع که بود، بعد گرجستان یا اوکراین و قرقیزستان، خب این سلسله اتفاقاتی بود که بیشتر با هدف زدن سیستم‌های حاکم در اون کشورها بود و سر کار اومدن سیستم‌هایی که خب غرب بودن. با توجه به خب تأثیری که بعضی از مؤسسات یا افرادی که خب آمریکایی بودن داشتن و اینکه حالا سیستم هایی که سر کار اومد طرفدار حالا کشورهای غربی بودن، از اون جهت میشه گفتش که خب آمریکایی ها تو این پروسه خب کم و بیش یعنی تأثیر داشتن و گاهان حتی حمایت های اونها چه به لحاظ فکری و حتی به لحاظ مالی قابل مشاهده هست. الان خب هدف این انقلاب رنگی بیشتر اون براندازی نرم بود و عمدتاً حرکت اعتراضی یا اعتراضاتی که وجود داشت سعی میشد که خب گسترده و خیابانی باشه و عنوان میشد که خب غیر خشونت آمیز هستش و خب معمولا فرایندها یا به صورت اتفاقاتی که مرحله ای میافتاد از این آشوب ها به صورت حالا معمولا تعریف شده یا یه الگوی مشخصی رو دنبال میکرد تو این کشورها اتفاق افتاد و سلب اعتماد نسبت به حالا مسئولینی که توی این کشورها سر کار بودن یا استفاده از سرشبکه های نارامی یا کسایی که خب اینها بودن برای اینکه بتونن یک بسیجی رو ایجاد بکنه علیه اون حاکمیت، بحثی مثل دیوانویسی، پخش مثلا شبنامه، تراکت، بروشورها، اینها مواردی بود که خب توی این انقلاب هایی که حالا توی مثلا گرجستان، اوکراین یا قرقیزستان میشد سعی میشد که استفاده بشه.
آمریکا برای دخالت در امور دیگر کشورها چند سطح دارد. حضور نظامی آشکارترین روش آن است و نفوذ و تغییر تفکر اندیشمندان و سیاستمداران پنهانترین شیوه آنهاست. اما در اینها الگوهای دیگری هم تعریف شده است. اولین بار در تقابل آمریکا و بازماندگان شوروی نام انقلاب‌های رنگی شنیده شده است. دانقا خاتین اوغلو، مدیر خبرگزاری ترند نیوز:
انقلاب‌های رنگی در کشورهای پساکمونیستی با حمایت مستقیم آمریکا و اروپا انجام شد. رهبران اپوزیسیون کشورهای شوروی سابق برای انجام تغییرات بنیادین وعده‌های زیادی دادند، هم در اوکراین و هم در گرجستان و قرقیزستان، با توجه به بافت چند ملیتی و چند زبانی و چند دینی، تمرکز همه بر روی انقلاب و پشتیبانی از رهبران مخالف.
مسئولین آمریکایی در گفتگوهای رسمی خود به حمایت از انقلاب‌های رنگی برای حفظ منافعشان در برابر روسیه افتخار هم کردند. شبکه تلویزیونی CNN در همین رابطه رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا و رئیس اسبق سیا را به استودیوی خود دعوت کرده بود. این مرد در گفتگو با CNN گفت:
هدف اساسی ولادیمیر پوتین اینه که بار دیگر روسیه به یک قدرت بزرگ تبدیل و مجموعی از دولت‌های دوست رو اطراف روسیه ایجاد کنه. اما به نظر من بعد از انقلاب‌های رنگین در اوکراین، قرقیزستان و گرجستان، پوتین به این جنبندی رسید که هدف بعدی غرب خود وی خواهد بود و غربی‌ها برای ساقط کردن وی تلاش خواهند کرد. بعدها در انتخابات پارلمانی سال 2011 در روسیه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از نبود انتخابات آزاد در روسیه انتقاد کرد. این موضوع هیلاری کلینتون از نظر ولادیمیر پوتین مداخله در انتخابات روسیه بود.
مرور روش‌هایی که آمریکا در انقلاب‌های مخملی استفاده کرده است، ما را به چند شاخص عمده می‌رساند. تمامی آنها بدون استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز و طی راهپیمایی‌های خیابانی پیروز شدند. اما لزوماً این حرکت‌ها به پایداری قدرت و پیشرفتی در عرصه بین‌المللی منجر نشده است. سرگون هدایه، خبرنگار روسیه الیوم، در گزارشی گفت:
حمایت از انقلاب‌های رنگی عرصه روابط بین‌الملل را دچار هرج و مرج کرد. مقامات کرملین با تاکید بر لزوم جداسازی میان مخالفان میانه رو از جبهه تروریستی النصره در سوریه هشدار دادند منطقه غرب آسیا در صورت توسل به زور برای براندازی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه غرق در هرج و مرج خواهد شد. ولادیمیر پوتین بر اهمیت جلوگیری از فروپاشی کشور سوریه تاکید کرد و گفت این مسئله ثبات منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
اروپایی ها و آمریکا اصرار دارند بگویند دخالتی در امور کشورها ندارند، اما حمایت های رسمی آنها از شورش های خیابانی معنای خاصی دارد. البته این انقلاب ها بعد از مدتی با چالش های درونی و شکست روبرو شدند. رئیس جمهور گرجستان که قدرتش را از غرب گرفته بود در این باره گفته:
انقلاب‌های رنگین در اروپای شرقی اکنون با نیروهایی که پیشتر آنها را شکست داده بود به چالش کشیده شده. در خاورمیانه تصویر ویدیویی وحشتناک کودکان قربانی حمله شیمیایی در دمشق جایگزین تصویر زیبای شور و شعف در قاهره و تونس شده. اما بدبینی نباید جایگزین خوشبینی شود. آزادی همچنان در حال برخاستن است و مردان و زنانی در هر جایی که می‌خواهند آزاد زندگی کنند باید با نیروی استبداد مقابله کنند.
اشاره رئیس جمهور سابق گرجستان به دمشق معنای خاصی داشته. غربی ها میخواستند با ناامن کردن سوریه و ایجاد گروه های مخالف چیزی شبیه گرجستان و اوکراین ایجاد کنند و اما خشونت آنقدر برهنه شد که داعش مولود نهایی آنها شد. الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، در آستانه برگزاری نشست بین المللی امنیتی مسکو به شبکه خبری روشا تودی گفت:
آمریکا بیکار نمی‌شسته و از تاکتیک‌های دیگر از جمله طیف گسترده‌ای از شیوه‌های توسعه یافته جهت انجام جنگ‌های ترکیبی و انقلاب‌های رنگی استفاده می‌کند. آمریکایی‌ها سران و اعضای گروه‌های افراطی را آموزش می‌دهند. آنها فشار خود را متوجه مواردی چون رشوه‌خواری، قلدری و تحریم‌ها متمرکز کرده و عملیات قطع سراسری برق از جمله موارد جهت شدت بخشیدن به بحران اقتصادی در ونزوئلا است.
اما آیا شباهتی بین سوریه و اوکراین وجود دارد؟ دکتر عباس اسرانی، کارشناس مسائل آمریکا:
خب یکی این که خب اینها سعی کردن که تو کشورهای مناطق مختلف داشته باشن، اما خب لازم به ذکر هستش خب تقریبا بعضی از نهادها یا بنیادهایی بودن که مثلا نمونه بارزش Open Society Foundation هستش که تحت عنوان همون بنیاد جامعه باز هستش که متعلق به جورج سوروس هستش و اینها خب توی خیلی از کشورها حدود تقریبا فکر میکنم 30 کشور به کم و بیش اینها خب نمایندگی‌های فعال دارن، کشورهایی که عمدتاً توی آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان، کشورهایی که خوب ذکر شد، اینها دفتر دارن و اینا خوب با فعال کردن اون مراکزی که دارن و ارزیابی‌هایی که خوب انجام میدن میدادن نسبت به مخالفین دولت مرکزی سعی می‌کردن که خوب زمینه رو برای یک انقلاب آرام، یک براندازی نرم مهیا بکنن. خوب در خصوص حتی گرجستان هم اون موقع گفته شد که این بنیاد سوروس حدود 20 میلیون دلار اون موقع برای حمایت از مخالفین ناتسه خود اون موقع هزینه کرد تا اینکه این اعتراضات شکل بگیره و خب اگر بخوام به ریشش هم برگردیم، این برگرفته از یک نظریه هستش که خب نظریه جین شارپ هستش که ایشون فلسفه استاد علوم سیاسی توی چند تا دانشگاه آمریکا هستن و توی اندیشکده آلبرت اینشتین هم با مشغول فعالیت بودن. یک کتاب هم دارن که خیلی معروف هست، کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی هستش که اونجا موانع نظری و حالا گاهن بعضی رویکردهای عملی هم داره که اونجا برای کودتای نرم یا براندازی نرم خب بیان میشه. و خب این کتابی بود که توی خیلی از حالا جاها حتی منتشر شد و پخش شد و یک حالا به قول معروف راهکارهایی رو برای اون نحوه اعتراضاتی که خب مد نظر اونها بود برای براندازی نرم بود رو توصیف میکرد.
اگر قبل از فروپاشی شوروی با دکترین ترومن شاهد ایجاد و تقویت ناتوی نظامی برای ممانعت از گرایش کشورها به مارکسیسم و کمونیسم هستیم، مشابه جنگ‌های متعدد و طولانی که در کشورهای نظیر ویتنام اتفاق افتاد، پس از فروپاشی شوروی نیز کاخ سفید با کمک بازوهای برنامه‌ریزی و اطلاعاتی خود، یعنی اندیشکده‌های وابسته به سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکری نظیر وودرو ویلسون یا ویلسون سنتر وابسته به لابی آیپک، بازوی فکری CIA، همچنین بنیاد جامعه باز با رهبری جورج سوروس، بنیاد دفاع از دموکراسی، بنیاد مارشال و ده ها اندیشکده دیگر که با طرح‌ریزی های استراتژیک مبتنی بر انگاره های لیبرالیسم و با کلید واژه های نظیر جامعه مدنی، جامعه باز، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و توسعه و با تربیت و پرورش مهره های غرب گرا و وطن فروش کشورها، پروژه های انقلاب مخملین یا کودتا را تئوری پردازی کردند. دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل آمریکا.
علاوه بر حالا کشورهایی مثل گرجستان، اوکراین یا قرقیزستان، تلاش بر این بود که حتی توی بخشی مثل کشورهایی مثل ونزوئلا که خب با آمریکایی‌ها مشکل داشتن اتفاق بیفته و گاهن مشاهده شد که توی کشورهای حتی مثل لبنان هم خواستن این کار رو بکنن و به قول معروف سیستم رو سیستمی حاکم بشه که تحت حاکمیت یا تحت نفوذ خودشون هست. منتها در خصوص خب سوریه هم با اعتراضاتی که شروع شد، معمولا اینها سعی میکنن با اعتراضات مدنی مثل حالا خیابون اومدن، تحصانی که هست شروع بشه. توی سوریه هم خب اول گمان بر این بود که یک چنین موجی ایجاد بشه و اون ناآرامی هایی که ایجاد میشه دولت حاکم سرنگون بشه و این دولتی بیاد که خب مخالف اون هست و ثانیاً علاوه بر این یک موجی ایجاد بشه در منطقه، کسایی که حالا با سوریه نسبت خوبی دارن، مثلا رابطه خوبی دارن، مثلا کشورهایی مثل ایران، یک کشورهایی که خب به قول معروف مقابل آمریکا ایستادن، این هم از این موج متاثر بشن و در این مسیر حرکت بکنن. منتها خب اتفاقی که در عمل افتاد عمدتا خب سوریه ما دیدیم که درگیر بعدش جنگ داخلی شد و جنگی که خیلی فرسایشی شد و خیلی از مردم رو تو این کشور آواره کرد و نهایتا الان هم وضعیت به شکل و بعدش هم که خب ما دیدیم داعش اومد تو این و نهایتا هم نتیجه به اینجا رسید که خب اون جناحی که خب از گروه های تروریستی و داعش حمایت میکرده اونها شکست خوردن و دوباره این کشور داره یواش یواش به حالت قبلی خودش برمیگرده. یعنی این تجربه‌ای که خب شاید جاهای دیگه با کمی خشونت مثلا اتفاق افتاده بود ولی اینجا اتفاق نیفتاد و به عبارت شکست خورد.
آمریکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم چندین مدل دخالت در امور کشورها را تجربه کرده است. از کودتا و جنگ گرفته تا بحرانسازی و تحریم‌های اقتصادی. همه اینها برای پیشبرد این نظریه است که آمریکا قدرت اول و بدون مخالف باقی بماند. هنری کیسینجر، مشاور سیاست خارجی کاخ سفید:
وظیفه رهبری جهان از ایالات متحده و ارزش‌های آن تفکیک ناپذیر است.
نظریه‌ای که البته هر روز توان اجرای خود را از دست می‌دهد و می‌توان گفت آمریکا هر روز قدرت خود برای اعمال فشار بر کشورها را از دست می‌دهد.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه دخالت بیپایان بود با موضوع ویژه دخالت آمریکا و کشورهای غربی در دیگر کشورها. خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در شب میلاد مسعود و با خیر و برکت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام قرار داریم. امشب شب بسیار خجسته است، همچنین دهه ولایت هست، در آستانه عید ولایت و امامت مولای متقیان کف زهرای حزین میر عارفین امام المتقین یعصوب الدین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، و امشب هم که شب میلاد امام هادی است. این ایام بر همه شما، به ویژه امشب بر شما عاشقان و شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فرخنده و مبارک باشه. قامتی به اعتدال، چهره ای سرخ و سفید، گونه هایی اندک برآمده، چشمه های فراخ و ابروهای گشاده، چشمه های فراخ و ابروهای گشاده. ای آفتاب هدایت، چهره ات در توصیف نمی آید که تو آینه دار جمال خدایی، نشانی از زیبایی خلقتی، اساره ای از پاکی ها و خوبی های آفرینشی. در بوستان آل طه و در باغ سرسبز اهل بیت علیهم السلام همه از یک شاخه اند، همه گل ها از یک شاخه اند و همه تصویرگر زیباترین و بهترین خلقت خدا. آنان که تو را دیده اند این گونه توصیفت کرده اند، اما من خوب می دانم که نه زیباییت در تنگنای لغت می گنجد و نه صفای چهرهت در قالب کلمات محصور می شود. درود خدا بر تو و بر همه گلهای بوستان عصمت. ساقیا آمدن عید مبارک باد.
Thank you.
درد نرگسانش مستان شدنی میشه، پیچیده شور زبان سرمست شد نگارم، بنگر به نرگسانش مستان شد حریصش، پیچیده شد زبانش، گه می فتد از این سو گه می فتد از آن سو، آن کس که مست گرده خود این بود نشانش، چشمش بلای مستان ما را از او مترسان، من مستم و نترسم از چوب شهنگار، اندیشه ای که آید در دل زیار گوید، اندیشه ای که آید در دل زیار گوید، جان بر سرش فشارم پرزر کنم دهانش، آن روی گل ستانش وان بلبل بیانش وان شیبه ها خود این بود.